وورس اواخر همان شب السا را بیدار می کند چون تنگش گرفته. السا که خمار خواب است منومنکنان می گوید بهتر بود وورس جلوی خودش را می گرفت و آن همه نوشیدنی نمی خورد و سعی می کند دوباره بخوابد. اما از بخت بعد قیافه وورس کم کم شبیه وورس هایی می شود که برنامه دارند روی یک شال گریفیندور کارشان را انجام بدهند و در نتیجه السا شالش را می قاپد و با بیمیلی قبول می کند او را بیرون ببرد. وقتی از کمد لباس بیرون می آیند، مادر السا و مادر پسر سندرومدار هنوز در حال مرتب کردن تخت ها هستند. السا با بیحالی می گوید
باید چیش کنه؟
مادر با سرتکان دادنی به نشانه این که از این کار چندان راضی نیست، می گوید او باید حتما همراه با آلف برود بیرون. السا با حرکت سر قبول می کند. مادر پسر سندرومدار به او لبخند می زند.
من از ماد شنیدم احتمالاً تو بودی که نامه مامان بزرگتو دیروز انداختی تو خونه ما.
السا نگاهش را به جوراب او می دوزد.
می خواستم زنگ درتونو بزنم ولی نخواستم که می دونین چیه؟ نخواستم مزاحم بشم همین.
مادر پسر دوباره لبخند می زند.
نوشته متاسفه، مادر بزرگ تو میگم، متاسفه که دیگه نمیتونه از ما محافظت کنه و نوشته که باید به تو اعتماد داشته باشیم همیشه و بعد از من خواسته اعتماد تو رو به دست بیارم.
السا خجالت رو کنار میگذارد و در حالی که به کف دستش ضربه میزند میپرسد
میتونم ازت یه سوال بپرسم که تا حدی ممکنه بی‌ادبانه باشه؟ حتماً. چطور میتونی همیشه توی ترس زندگی کنی؟ منظورم اینه که وقتی میدونی یکی مثل سم اون بیرون دنبالت میگرده.
السا دخترم،
مادر خیلی آرام به السا میگوید و لبخندی عذرخواهانه تحویل مادر پسر میدهد که دستهایش را به نشانه اینکه مسئله مهمی نیست حرکت میدهد.
مادر بزرگت میگفت بعضی وقتا باید کارهای خطرناکی انجام بدیم چون در غیر این صورت یه انسان واقعی نیستیم.
السا جواب می دهد
یه حرفو از برادران شیردل کش رفته.
مادر پسر می چرخد به سمت مامان و طوری به او نگاه می کند انگار می خواهد موضوع صحبت را عوض کند، شاید بیشتر به خاطر السا تا به خاطر خودش.
می دونی دختره یا پسر؟
مادر خنده ریز نیمه گناهکارانهی می کند و سرش را تکان می دهد.
میخواییم تا دنیا آمدنش صبر کنیم. قراره دختر پسر باشه.
السا به زن میگوید. مادر خجالت زده به نظر میرسد. مادر پسر با لحن گرم و مهربانی میگوید
منم تا پسرم دنیا آمد نمیخواستم بدونم، ولی وقتی پاشو گذاشت توی دنیا میخواستم فوراً همه چی رو دربارش بدونم. بله دقیقاً حس منم همینه. مهم نیست دختر یا پسر، فقط سالم باشه.
تا کلمه سالم از دهان مادر بیرون می پرد، حس شرمساری شدیدی همه صورتش را فرا می گیرد. یک نگاه از پشت سر السا به کمد لباس می کند، جایی که پسر در آن خوابیده.
اخ، ببخشید، منظورم این نبود که...
سعی می کند حرفی بزند، ولی مادر پسر حرفش را فوراً قطع می کند.
نه اصلا نیازی به عذرخواهی نیست. میدونم مردم چی فکر میکنن ولی اون سالمه. میشه گفت فقط از هر چیزی کمی زیادی داره. من هر چیز زیادی رو دوست دارم.
السا با تعجب و خوشحالی میگوید ولی بعد به نظر خجالت زده میرسد و منمن کنان میگوید
غیر از برگر گیاهی همیشه گوجه‌هاشو میندازم بیرون.
و بعد هر دو مادر به قدری شدید میزنند زیر خنده که انعکاس صدایشان کل آپارتمان را میگیرد و انگار این چیزی است که هر دو بیشتر از هر چیزی بهش احتیاج داشتند. بابت همین السا گرچه از قصد این کار را نکرده نتیجه را به حساب خودش مینویسد. آلف توی پله ها منتظر او و وورس است. السا نمیداند او چطور فهمیده آنها دارند میآیند. بیرون ساختمان به قدری تاریک است که اگر یک گلوله برفی پرتاب کنی، هنوز از دست کشت رها نشده، دیگر نمی شود دیدش. از زیر بالکن بریتماری قایمکی رد می شوند تا وورس را از دست ندهند. وورس دوباره می رود پشت بوته ها و طوری نگاه می کند که اگر روزنامه یا چیز مشابهی به او بدهند، سپاسگزار خواهد بود. السا و آلف برای رعایت حال او رویشان را بر می گردانند. السا گلوی صاف می کند.
بابت کمکت سر قضیه رنو ممنون.
آلف صدای خورخور مانندی از خودش در می آورد. السا دستش را می چپاند توی جیب کتش.
کنت یه احمق کون نشوره. یکی باید سم بخوردش بده.
آلف به آرامی رو می کند به السا.
اینطوری حرف نزن.
چی؟
با اون لعن کوفتی حرف نزن.
چی؟ اون یه احمقه، مگه نیست؟
شاید باشه، ولی تو حق نداری جلوی من اونو اینطوری صدا بزنی.
تو خودت صبح تا شب بهش میگی احمق لعنتی.
آره من میتونم، ولی تو نه.
چرا نه؟
جیرجیر کاپشن چرمی آلف در میآید.
چون من میتونم از دست برادر کوچیکم قاطی کنم، ولی تو نه.
چند نوع ابدیت متفاوت طول میکشد تا السا آن یک ذره کوچک اطلاعات را هضم کند. سرانجام زور میزند چیزی بگوید.
من نمیدونستم. اگه شما برادرین، پس چرا این همه با هم بد تا میکنین؟
آلف قرولند کنان جواب میداد.
تو در مورد خواهر و برادرات حق انتخاب نداری.
السا نمیداند چطور باید جواب این حرف را بدهد. به نیمچه فکر میکند، ولی ترجیح میدهد به او فکر نکند. برای همین حرف را عوض میکند.
تو چرا با کسی نیستی؟
اون لعنتی رو بی خیال شو.
تا حالا عاشق کسی شدی؟
من خیر سرم یه آدم بزرگم. معلومه که عاشق شدم. هر جز جگر گرفته یه وقتی عاشق بوده.
چند سالت بود؟
اولین بار؟
آره.
10 سال.
و دومین بار؟
کاپشن چرمی دوباره به جیرجیر می افتد. به ساعتش نگاه می کند و به سمت خانه باز می گردد.
بار دومی در کار نبود.
السا می خواهد سؤال دیگری بکند که صدا را می شنوند. درستش این است که وورس صدا را می شنود. یک جیغ. وورس از پشت بوته می پرد بیرون و مثل یک نیزه سیاه می زند به قلب تاریکی. و بعد السا صدای پارس کردنش را برای اولین بار می شنود. فکر می کرد قبلن صدای پارس کردنش را شنیده، ولی اشتباه می کرد. همه ی چیزی که شنیده بود در مقایسه با این واق واقی بیشتر نبوده. این بار پارس کردنش ستونهای ساختمان را می لرزاند. این پارس کردن نبود. نعره کارزار نبرد بود. السا زودتر به آنجا می رسد. در دویدن از آلف قوی تر است. بریتماری آنجا ایستاده. در چند قدمی در ورودی. رنگش مثل گچ سفید شده. یک ساک دستی پر از خوراکی روی برفا ولو شده و آب نبات چوبی ها و کتاب داستان های مصور دوروبرش ریخته. و در فاصله بسیار کوتاه سم ایستاده. با چاقوی توی دستش. وورس با عزمی راسخ بینشان ایستاده. چنگال های جلویش مثل ستون های بتونی هستند که توی برف کار گذاشته باشند. سم از جایش تکان نمی خورد، ولی السا خوب می داند که او مردد است. خیلی آرام می چرخد و نگاهش به السا می افتد و نگاه خیرش پشت السا را می لرزاند. زانوهایش می خواهند تسلیم شوند، او را روی برفا ول کنند و ناپدید شوند. چاقو زیر نور چراغ‌های خیابان برق می زند. دست سم توی هوا معلق مانده، بدنش از شدت خشم و کینه منقبض شده. چشمهایش سرد و ستیز جو مسیرشان را می درند و جلو می آیند تا به السا برسند، ولی چاقویش به سمت السا نیست. السا به وضوح این را متوجه شده. صدای هق هق بریتماری را می شنود. نمی داند این حس غریزی از کجا سرچشمه می گیرد. شجاعتش را هم نمی داند از کجا آورده. شاید هم حماقت محض است.
مامان بزرگ همیشه میگفت او و السا از اون دسته آدمهایی هستند که یک تخت کم دارند و همین هم دیر یا زود توی دردسر میاندازدشان. با این حال السا میدود. مستقیم به سمت سم میدود. میبیند که چاقو را با خون سردی چند سانتیمتر پایین میآورد و دست دیگرش را مثل چنگالی بالا آورده و آماده است تا وقتی فرار میکند او را بگیرد. ولی السا فرصت پیدا نمیکند به آنجا برسد. به چیزی خشک و سیاه برخورد میکند. بوی چرم روغن نخورده در مشامش میپیچد و صدای جیرجیر کاپشن آلف در گوشش. و بعد آلف روبروی سم قرار میگیرد. با همون زبان بدن دلهره آور. السا چکش را میبیند که از آستین کاپشن آلف میآید توی کف دستش. آلف آن را به آرامی این ورانور تاب میدهد. چاقوی سم تکان نمیخورد. هیچ کدام چشم از همدیگر بر نمی‌دارند. زمان از دست السا خارج می‌شود و نمی‌فهمد آن دو چند ابدیت افسانه‌ای به همان حال ماندند. شاید به اندازه همه ابدیت‌ها. انگار قرار است بمیرد. انگار وحشت دارد قلبش را از هم می‌شکافد. سرانجام آلف با صدای آرامی می‌گوید:
پلیس تو راهه.
مثل کسی این حرف را میزند که افسوس میخورد نمیتواند همین جا و همین حالا کار را تمام کند. نگاه سم به آرامی از آلف به وورس منحرف میشود. موهای گردن و پشت وورس سیخ شدند. چنان میغرد انگار رعد از سینه‌اش برمیخیزد. خنده موزیانه کمرنگی برای مدتی غیر قابل تحمل روی لبش مینشیند و بعد یک قدم به عقب برمیدارد و تاریکی او را در آغوش می کشد. ماشین پلیس سر می خورد توی خیابان ولی مدت هاست که سم رفته. السا آوار می شود روی برف. انگار لباسش از هر چیزی که داخلش بوده و آن را نگاه می داشته یک بار خالی شده. حس می کند آلف او را می گیرد و می شنود که برای وورس هیس هیس می کند تا بدو بدو از پله ها برود بالا قبل از اینکه چشم پلیس بهش بیفتد. صدای نفس نفس زدن‌های بریتماری و قرچ قروچ برف زیر قدم‌های پلیس رو می‌شنود، اما هوشیاری‌اش رو همین حالا هم از دست داده. خیلی هم از دست داده. از خودش خجالت می‌کشد. از اینکه آن همه ترسیده که فقط چشم‌هایش رو بسته و به ذهنش فرار کرده خجالت می‌کشد. هیچ شوالیه میاماسی هرگز اینطوری در برابر ترس فلج نشده. یک شوالیه واقعی باید توی میدان میماند با قامتی راست، نه اینکه به خواب پناه ببرد. ولی کاری از دستش بر نمی آمد. این حجم واقعیت ها و اتفاقات برای یک بچه تقریبا 8 ساله بیش از حد زیاد است. روی تخت اتاق مامان بزرگ از خواب بیدار می شود. گرم و مطبوع است. دماغ وورس را روی شانه‌اش حس می کند و سرش را نوازش می کند. نجوا کنان می گوید
تو خیلی شجاعی.
قیافش مثل کسی به نظر می رسد که لیاقت یک کلوچه را دارد. السا از روی ملافه های خیس از عرق می پرد روی کف اتاق. از درگاه مامان را می بیند که در راهروی ورودی ایستاده و رنگ برو ندارد. با خشم سر آلف فریاد می زند. از شدت ناراحتی به گریه افتاده. آلف فریادها را به جان می خرد و صدایش در نمی آید. السا خودش را پرت می کند تو آغوش مادرش. با بغض می گوید
تقصیر اونا نبود. داشتن از من مواظبت می کردن.
صدای بریتماری جملهش را قطع می کند.
نه، تقصیر من بود. بله، تقصیر من بود. معلومه که همه چی تقصیر من بود. اولریکا.
السا رو می کند به بریتماری. متوجه می شود غیر از او، ماد، لینارد، و مادر پسر سندرومدار هم آنجا هستند. همه به بریتماری نگاه می کنند. او دستهایش را قلاب می کند و می گذارد روی شکمش.
بیرون در ایستاده بود. قایم شده بود. ولی من بوی اون سیگارا رو شناختم. بله، من متوجه شدم. بهش گفتم توی این مجتمع اجاره به شرط تملیکی با سیگار نمی کشیم. بعدش آورد بیرون.
بریتماری موقع گفتن چاقو به توپخ زدن و لکنت می افتد. به نظر دلش شکسته است.
مثل کسی که آخر از همه از رازی با خبر می شود.
شما همه تون می دونین اون کیه؟ البته که می دونین، ولی هیچ کدومتون فکر نکردین به منم خبر بدین، حتی با اینکه من مسئول بخش روابط عمومی این مجتمع مسکونی هستم.
یک چروک را از روی دامنش صاف می کند، این بار البته یک واقعیش را. کیسه آب نبات چوبی کنار پایش است. ماد سعی می کند دست نوازشگری روی بازوی بریت ماری بگذارد، اما او دست ماد را از روی بازویش کنار می زند. ماد خنده اندوهناکی می کند و می پرسد
کنت کجاست؟
یه جلسه کاری داره.
بریت ماری فوری جواب می دهد. آلف به او نگاه می کند و بعد به کیسه خریدش از سوپرمارکت و بعد دوباره به خود بریت ماری.
اون وقت شب بیرون چی کار می کردی؟
مامان می گوید
بچه های کنت وقتی برای کریسمس میان همیشه آب نبات و کتاب داستانای مصور هدیه می گیرن. همیشه. من رفته بودم خرید.
متاسفم بریت ماری، واقعا نمی دونیم چی باید بگیم. میگم چرا دست کم امشب نمی آی پیش ما؟ ها؟ شاید اگه همه پیش هم باشی مطمئن تر باشه.
بریت ماری نگاه موشکافانهی به کف پا تا فرق سر مادر می اندازد.
من تو خونه خودم می خوابم. کنت امشب میاد خونه. هر وقت کنت سر می رسه من خونم.
خانم پلیس چشم سبز از پله ها بالا می آید. بریت ماری می چرخد. چشم سبز با دقت به اون نگاه می کند.
مسئله زمانیه که شما خودتون رسوندین.
بریت ماری به پلیس می گوید. پلیس چشم سبز چیزی نمیگوید. افسر دیگری پشت سر او ایستاده و السا میتواند ببیند که از دیدن السا و مادرش کاملا گیج شده. به نظر یادش میآید که آنها را تا بیمارستان اسکورت کرده و تا به بیمارستان رسیدند پا به فرار گذاشتند. لنارت میخواهد هر دویشان را برای قهوه به خانه‌اش دعوت کند. پلیس تابستانی هم انگار بعدش نمیآید محوطه خانه را با سگ تجسس کند، ولی با اشاره قاطع مافوقش به سرک کشیدن در طبقه ها اکتفا می کند. پلیس چشم سبز با صدایی صحبت می کند که بدون زحمت همه اتاق را فرا می گیرد.
ما پیداش می کنیم.
زن با نگاهی که هنوز به بریت ماری دوخته شده این را می گوید.
بریت ماری، در مورد اون سگ که کنت دیروز بابتش زنگ زد، گفت شما یه تار موی سگه رو توی پله ها پیدا کردین. امشب ندیدیش؟
نفس السا به شماره می افتد. به قدری شدید که یادش می رود از اینکه پلیس چشم سبز کنت و بریت ماری را به اسم کوچکشان صدا می زند تعجب کند. بریت ماری به اطراف اتاق نگاه می کند. به السا، مامان، ماد، لنارد و مادر پسر سندرومدار و آخر از همه به آلف. صورت آلف خالی از احساس است. پلیس چشم سبز توی راهروی ورودی می رود و می آید. کف دست السا وقتی دستش را باز و بسته می کند تا دیگر نلرزد پر از عرق می شود. السا می داند وورس چند متر پشت سر او در اتاق خواب مامان بزرگ خوابیده. می داند همه چیز دارد از دست می رود و نمی داند برای جلوگیری از آن چه کار باید بکند. هرگز نمیتواند همراه وورس از بین آن همه پلیسی که صدایشان را از پایین پله ها میشنود فرار کند. این کار حتی از عهده وورس هم بر نمی آید. به او شلیک میکنند. میکشندش. فکر میکند این نقشه ای بوده که سایه تمام این مدت طرح‌ریزی میکرده، چون جرأت رو در رو شدن با وورس را نداشته. بدون وورس و بدون گرگدل قلعه بی‌دفاع است. بریت ماری وقتی السا را می‌بیند که به او خیره شده لب ور می‌چیند. جای دست‌هایش را دور شکمش عوض می‌کند و خورخور کنان با اعتماد به نفس تازه‌ای که ناگهان به دست آورده رو به چشم سبز می‌گوید:
خب شاید ما اشتباه کرده باشیم. کنت و من، شاید اونا موی سگ نبودن. شاید یه موجود مزاحم دیگه بوده. خیلی هم عجیب نیست با این همه آدم عجیب و غریبی که این روزا تو این پله ها برای خودشون میرن و میان.
بریت ماری با حالتی نیمه عذرخواهانه نیمه متهم کننده این را میگوید و سنجاق سینه را روی کت گلدارش تنظیم میکند. چشم سبز نیم نگاهی به السا می اندازد و بعد خیلی سری تکان می دهد. انگار مأموریت انجام شده و به پایان رسیده و به آنها اطمینان می دهد خانه امشب تحت نظر خواهد بود. پیش از اینکه کسی فرصت گفتن چیزی داشته باشد، هر دو افسر پلیس در حال پایین رفتن از پله ها هستند. مادر السا نفسهای عمیق می کشد و دستش را روی بدن بریت ماری می گذارد ولی او کنار می رود.
مشخصه که پنهون کردن چیزا از من برات خیلی سرگرم کننده است. برات جالب کاری کنی که من مثل احمق ها به نظر بیام. تو اینطوری فکر می کنی؟
خواهش می کنم بریت ماری. ماد سعی می کند چیزی بگوید ولی بریت ماری سرش را تکان می دهد. کیسه خریدش را بر می دارد و از قصد در را محکم می کوبد به هم. ولی السا طرز نگاه آلف به او را وقتی داشت می رفت می بیند. وورس توی درگاه با همان قیافه ایستاده و السا حالا می فهمد بریت ماری کیست. مامان از پله ها پایین می رود. السا نمی داند چرا. لنارت قهوه درست می کند. جورج چند تا تخم مرغ می پزد و نوشیدنی بیشتری آماده می کند. ماد کلوچه ها را تعارف می کند. مادر پسر سندروم دار سینه خیز می رود توی کمد لباس تا پسرش را پیدا کند و السا صدای خندش را می شنود. قدرت فراطبیعی خوبی است که پسر دارد. آلف می رود توی بالکن و السا به دنبال او می رود. قبل از اینکه بپرد داخل بالکن و آن طرف نرده ها را نگاه کند، زمان زیادی با دودلی پشت سر او می ایستد. چشم سبز روی برف ایستاده و با مادر السا حرف می زند. طوری می خندد که به مامان بزرگ در ایستگاه پلیس می خندید.
اونا هم دیگر رو می شناسن؟
السا با تعجب می پرسد. آلف سری تکان می دهد.
می شناختن. وقتی هم سن تو بودن، رفیق جونجونی هم بودن.
السا به مادر نگاه می کند و می تواند ببیند که هنوز عصبانی است. بعد به چکش نگاه می کند که آلف گوشه ای کف بالکن انداخته.
تو می خواستی سمو بکشی؟
نه.
چرا مامان این همه از دستت عصبانیه پس؟
عصبانی بود چون خودش اونجا نبود که چکش توی دستش باشه.
شانه های السا جمع می شود. بازوهایش را از سرما حفاظ بدنش می کند. آلف کاپشن چرمی را می اندازد پشت او. السا خودش را گلوله می کند توی کاپشن.
بعضی وقتا دلم می خواد یکی سمو بکشه.
آلف حرفی نمی زند. السا به چکش نگاه می کند.
منظورم یه جور کشتنه و هر حال. من میدونم آدم نباید فکر کنه که کسی مستحق مرگه، ولی بعضی وقتا مطمئن نیستم کسایی مثل اون لیاقت زندگی رو.
آلف به نرده بالکن تکیه میزند.
ویژگی آدمیزاد همینه دیگه.
این چه آدمیزادیه که میخواد مردم بمیرن؟
خب همین مطمئن نبودن جز ویژگی های آدمیزاده.
السا بیشتر در کاپشن فرو می رود. سعی می کند شجاع باشد.
من ترسیدم.
منم.
و دیگر در مورد این با هم حرف نمی زنند. وقتی شب همه خواب هستند، با وورس قایمکی می زنند بیرون. ولی السا می داند مامان رفتنشان را می بیند. مطمئن است چشم سبز هم آنها را می بیند. او هم جایی در تاریکی مراقب آنهاست. مثل گرگ دل که اگر آنجا بود مراقبشان بود. السا سعی می کند از گرگ دل بابت آنجا نبودنش آزرده خاطر نباشد، از اینکه او را رها کرده بعد از اینکه قول داده بود همیشه مواظبش باشد، ولی راه به جایی نمی برد. با آلف حرف نمی زند. آلف هم چیزی نمی گوید. شب قبل از کریسمس است ولی همه چیز حس غریبی دارد. وقتی در حال برگشت به خانه از پله ها بالا می آیند، آلف جلوی در ورودی بریت ماری مکس کوتاهی می کند. السا متوجه طرز نگاه او به در می شود. مثل کسی نگاه می کند که روزی دفعه اولی داشته ولی دیگر دفعه دومی در کار نبوده و هیچ هیچ چیز دیگری در کار نبوده. السا به تزیینات کریسمس نگاه می کند که برای اولین بار بوی پیتزا نمی دهد.
بچه های کنت چند سالشونه؟
بزرگ هستن.
پس چرا بریت ماری میگه اونا آب نبات و داستان مصور دوست دارن؟
هر سال بریت ماری برای شام کریسمس دعوتشون میکنه، ولی اونا هیچ وقت نمیان. آخرین باری که اومدن هنوز بچه بودن و خب آب نبات چوبی و کتاب داستان دوست داشتن.
آلف بدون احساس جواب میدهد. وقتی او با قدم‌های آهسته شروع می‌کند به بالا رفتن از پله‌ها و السا دنبالش می‌رود، وورس همون جایی که هست می‌ماند. با در نظر گرفتن هوش بالایی که السا دارد، زمان زیادی طول نمی‌کشد تا به چرایی ماجرا پی ببرد. شاهزاده خانم میپلوریس به قدری خواستنی بود که دو شاهزاده برای به دست آوردنش به قدری با هم جنگیدند که از هم بیزار شدند. شاهزاده خانم روزگاری گنجی داشته که به دست یک جادوگر دزدیده شده. حالا او در قلمرو اندوه زندگی می کند. و وورس جلوی قلعه او نگهبانی می دهد، چون این کاریست که وورس ها انجام می دهند.